کویت یکی از کوچکترین کشورهای جنوبی خلیج فارس با 700 میلیارد دلار ذخایر ارزی و یکی از پرطرفدارترین کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی است با یک معمای اقتصادی قیمت نفت مواجه شده. آیا کویتی‌ها مایلند در رده کشورهایی همچون عربستان و قطر خود را به جهانیان بشناسانند؟ این دیدگاه از کجا آغاز شده؟
حسب تقرير لمركز الاتحاد للأبحاث والتطوير تعاشت العلاقات الاقتصادية بين البلدين
در افق 2035 هدف گذاری کویت برای تبدیل شدن به مرکز مالی منطقه برای کویت که به لحاظ استراتژی در غرب آسیا قرار دارد و از شمال با عراق و از جنوب با عربستان و از شرق با خلیج فارس هم‌مرز است، به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری مناسب محسوب می‌شود. این کشور به عنوان یک از اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس GCC، سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و اوپک، چشم‌انداز منحصر به فردی را برای سرمایه‌گذاران در سر سر جهان ارائه می دهد.
91 و 2005 كما ذكرت. اما
بخش محوری مناطق اقتصادی کویت همچنین چشمانداز 2035 با هدف توسعه 69% نیروی کار ملی در بخش خصوصی، ارتقای رشد صنعت در زمینه‌های مانند لوجستیک، تولید و تجارت از طریق ایجاد مناطق تخصصی اقتصادی می‌باشد. این مناطق که توسط سازمان تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم کویت تنظیم می‌شوند، تحت یک چارچوب قانونی حمایتی عمل می‌کنند و مشوق‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاران جهانی ارائه می دهند.
اليوم اذا هذا بما يخص هذين العامين. اما
موقعیت های استراتژیک کویت، رویکرد مهم چشمانداز 2035 و چارچوب های حقوقی و اقتصادی جامع آن را به یک انتخاب قانع کننده برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است. تمرکز این کشور بر تنوع بخشی اقتصاد فراتر از نفت، رشد بخش خصوصی و بخش های پیشرفته مانند مراقبت های بهداشتی، فناوری و انرژی های تجدیدپذیر نشان دهنده یک اقتصاد آینده نگر بوده که آماده حمایت از سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. برای افرادی که به دنبال یک چشمانداز سرمایه گذاری باثبات و استراتژیک در خلیج فارس هستند، کویت مجموعه ای از فرصت ها را با چشماندازی روشن برای رشد پایدار و قرارگیر ارائه می دهد.
جناب آقای مهندس شکویی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما. آقای دکتر براری از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، کویتی‌ها واقعا چه هدفی دارن از این مسئله با توجه به ذخایر عظیم اقتصادی؟
عرضم به حضور شما که کویت، خب همونطور که مستحضر هستید در مواردی که ذکر کردید اشاره شد، خب یک کشوری است با درآمدهای نفتی هنگفت و منابع در واقع نفتی و گازی خوب و در این حال جمعیت کم. اما در این حال چند بره نشون داد که وابستگی زیاد این کشور به منابع نفتی زمانی که از یک طرف تقاضا دچار اخلال میشه، مثل زمانی که در کرونا داشتیم و تقاضا برای نفت کاهش پیدا کرد، یا شوک‌هایی که در خصوص قیمت نفت بر جهان و اینها حاکم میشه، با تصدیق بودجه مواجه میشه. بنابراین اومد استراتژی رو برای خودش تدوین کرد در سال 2015 که در یک چشمانداز در واقع 20 ساله بیاد و وضعیت خودش رو تغییر بده. و خب خیلی روشن و مشخص و هوشمندانه استراتژی خودش رو برای بحث مالی قرار داد. خب شما امروز میبینید عربستان و امارات احتمالاً در سالهای آینده با چالش‌های زیادی مواجه میشن، برای اینکه هر دو هم حاب تجاری میخوان خودشون رو ببینن، هم حاب گردشگری. در حالی که کویت اومده و خیلی زیرکانه و هوشمندانه از یه خلای استفاده کرده و خودش رو میخواد تبدیل کنه به حاب مالی منطقه. حالا البته زیر ساخت و موضوعات مختلفی رو این مسئله میطلبه که به حال اتفاق بیفته و زیر ساخت های زیادی رو نیاز داره. اما در این حال کشور داره به اون سمت حرکت میکنه که با سر و سامان دادن به وضعیت مالی کشور خودش این اتفاق رو رقم بزنه و کویت بتونه با ساماندهی بخش بانکی و مالی خودش این در واقع هدف رو تامین کنه و دنبال کنه.
آقای دکتر فکر نمی‌کنید به نحوی آرام و چرا خاموش کویتی‌ها در صدد رقابت با عربستان و امارات هستند؟
البته خب این کشورها همشون در سطح منطقه‌ای با هم رقابت میکنن، اما حوزه‌ای رو هدف قرار داده کویت که خیلی حداقل در استراتژی‌های امارات و عربستان غیر نشده. اونطور که اشاره کردم امارات و عربستان تو بحث تجاری، بحث‌های لوجستیکی و گردشگری هدف خودشون رو قرار دادن، در حالی که در واقع کویت این هدف رو در حوزه مالی قرار داده که حالا غیر از اون بحث‌هایی که حالا البته در حوزه امارات اتفاق می‌افته تقریبا حوزه نو و جدیدی است و شاید تبدیل شدن به سوئیس می‌خوام بگم در منطقه هدفی که تو ذهن سردارداران کویت.
حالا یه نکته دیگه شما اشاره کردید، ببینید امارات و عربستان و قطر دنبال دستاندازی های سیاسی هستند به نوعی در دخالت در لیبی، در یمن، در سوریه و غیره. کویت این کار رو نکردن. پس بنابراین از این نقطه قدرت و به عبارتی داشتن جامعه مدنیت بیشتر، اگه دقت کنید در ماجرای بیداری اسلام اینجا اتفاقی نیفتاد، چون نمادهای مدنی بیشتره. در هیچ کدوم کشورهای خلیج فارس پارلمان وجود نداره، در کویت هست. همین مسئله باعث شد که امروز بتواند زیرکانه تر تصمیم بگیرد. این تحلیل درسته؟
حتما درسته. خب کویت هم تو این کشورهای حاشیه خلیج فارس دموکراتیک ترین کشور هست. حالا درسته که اخیرا پارلمان رو امیر منحل کرده، ولی در این حال یک پارلمان جوندار به نسبت نه یک واقعیت حالا یه مجموعه سوری. البته خطوط قرمزی در هر کشور وجود داره، در کویت هم وجود داره، ولی در این حال یک نهاد دموکراتیک هست. و از طرف دیگه باید کویت رو با عنوان محافظه کارترین کشور حاشیه خلیج فارس هم بدونیم که خودش رو درگیر چالش ها و موضوعات منطقه و بین المللی نکرده، استراتژی خودش رو بر رفاه مردم خودش قرار داده. و با این رویکرد اگر نگاه کنیم حتما اثر بخشی کشور کویت و اون استراتژی های خودش رو به راحتی دنبال کرده. میدونیم که زیر ساخت لازم هم برای بحث های مالی حتما بحث در واقع اون آرامش و امنیت و ثبات هم هست دیگه. اگر اون
آقای دکتر
نباشه بحث مالی هم قاعدتا اتفاق نخواهد افتاد.
بنابراین نکته پایانی، نخست وزیرش هم میدونید که یک اقتصاددان برجسته است.
بله.
یعنی
بله.
امیر کویت با این علم این رو آورده که بتواند یک شکوفایی اقتصادی رو رقم بزنه.
حتما همینجور هست. در واقع اون البته که خب از لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی کشور کویت رتبه بالایی رو داره و